حالا بریم صحبت کنیم با آقای میلاد بیگی. ایشون مدیر انجمن، مدیر بخش صنعت اندیشکده امیرکبیر هستند و تخصصشون خودروه. بریم ببینیم چی کار باید بکنیم با این قیمت‌های عجیب و غریب خودرو در کشورمون. چه اتفاقی افتاده که مثلا پراید می‌شود 100 میلیون تومان؟ حالا رو قیمت دقیق نمی‌خوام من بگم که نگم رادیو تلویزیون قیمت داد. آقای بیگی درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندهای محترمتون عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. آقای بیگی، چرا بعد از سالها صنعت خودروی ما که از اون صنایع دیرپا محسوب میشه نسبت به دیگر صنایع این اوضاع و احوال رو داره؟
به نظر ما چهار حوزه اساسی وجود داره که این چهار حوزه در طول این سالها باز تولید کننده عمده مسائل صنعت خودروی ما بودن. یکی از این حوزه های مهم بحث ساختار سهامداری و ساختار مالکیتی شرکت های خودروی ما. ببینید، با اینکه بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 دولت باید سهام خودش رو به زیر 20% میرسوند، دولت اسمن این کار رو انجام داد، یعنی که شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که به نمایندگی از دولت این شرکت خودروسازی رو در اختیار داشت، سهام خودش رو در ایران خودرو به 14%، در سایپا به 17% رسوند. ولی خب متأسفانه طراحی در اون دوره صورت گرفت، واگذاری به نحوی انجام شد که با اینکه سهام دولت زیر 20% کاهش پیدا کرد، ولی خب مدیریت دولت همچنان ادامه پیدا کرد. شاید اینطور تصور بشه که شرکت خصولتی موجب این مسئله شدن، ولی ما وقتی میریم سهام شرکت‌های خصولتی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاری ملی، صندوق فولاد، اینا رو هم که نگاه می‌کنیم تو سهامداران ایران خودرو و سایپا، می‌بینیم اونها هم عددشون قابل توجه نیست. یعنی مثلا تو شرکت ایران خودرو حدودا 12% و تو شرکت سایپا حدودا 15% این شرکت سهم دارن. سوال اساسی پیش میاد که چی شده که بس بقیه کیان که دولت همچنان داره مدیریت خودش رو ادامه میده بر این صنعت. بعد از اینکه یه خورده نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری صورت میگیره، مشاهده میکنیم که اتفاق جالبی افتاده، اینکه شرکت‌هایی هم در ایران خودرو هم در سایپا ایجاد شدن. این شرکت‌ها با دو سه واسطه اومدن سهام خود ایران خودرو و سایپا رو خریدن، یعنی در واقع یک سهامداری چرخه‌ای رو،
یعنی خودشون فروختن خودشون هم خریدن،
یعنی خود ایران خودرو مالک یه شرکتی هست، اون شرکت اومده سهام ایران خودرو رو خریده و مالک ایران خودرو هم شده در واقع. البته اینو با یه چند واسطه صورت گرفته، واقعا مستقیم نیستش،
فقط اسمش رو عوض کردن، رسمش همونه.
دقیقاً. و این خب عملاً موجب شده که دولت همچنان مدیریتش بر این صنعت پاورجا بمونه. خب همه مسائلی که اساساً به خاطر همونها ما به سمت قانون اجرای سیاست 44 رفته بودیم، همه همچنان پاورجا بمونه. تازه مشکلی هم که ایجاد کرده اینه که اسمن دولت مدیر ماجرا نیست، اسمن دولت مالک صنایع خودروسازی نیست. و بدتر از اون این اتفاق زمانی که رخ داد، از سرمایه های خود ایران خودرو که داخل شرکت بود خارج شد و وارد خزانه دولت شد. همینطور سایپا، این مسئله تو سایپا خیلی شدیدتره تا تو ایران خودرو. مثلا ما تو ایران خودرو هلوش 26% سهم اینجوری داریم، تو سایپا نزدیک 43%.
ماشاءالله.
خب و این موجب شد که اصلا بخشی از مسائل مالی این بنگاه از همون دوره اتفاقا شروع شد. مسائل این بحث کمبود سرمایه در گردش،
زیان انباشته و
دقیقاً. و خب این مسئله موجب میشه که همه اون مسائل شرکت داری های دولتی همچنان ادامه پیدا بکنه. اینکه هر نهاد دیگه ای مثل مجلس که حالا بتواند به نحوی با دولت وارد چانه زنی بشه از بنگاه ها، بدون اینکه منافع بنگاه ها تامین بشه، بتونه امتیاز بگیره و سایر مسائلی که متاسفانه میتونه در این صنعت جاری و ساری بکنه.
آقای بیگی، چرا ما به سمت داخلی سازی مناسب نرفتیم؟ همون خودروهای آنچنانی سالهای گذشته رو خط تولیدن.
این یکی دیگه از همون موارد اصلی که اولش عرض کردن که دارین مشکلات صنعت خودرو ما رو باز تولید میکنه، سیاست‌های صنعتی یکی از سمت مجموعه حاکمیت برای منظورم مجموعه حاکمیت منظور مجموعه دولت مجموعه دولت. مجلس داره برای صنعت خودرو طی این 40 سال گذشته پیگیری شده. اگه ما اینها رو در کنار هم دیگه نگاه بکنیم، یعنی سیاست‌های مثل تعرفه واردات قطعات خودرو، تعرفه واردات خودرو، استانداردامون، مدل قیمت گذاری، حمایت‌های مالی که از اینها انجام دادیم، اینها حالا به عنوان سیاست‌های اصلی که از سمت دولت برای تشویق و تنبیه بنگاه استفاده شده، اگه اینها رو در کنار هم دیگه نگاه بکنیم، می‌بینیم که از همه این سیاست‌ها در کنار هم دیگه نقطه تعادلشون برای خودروساز این شرایط رو ایجاد می‌کرده که اتفاقا بره به سمت اینکه خودروها رو از خط خارج نکنه. چرا؟ چون براش اقتصادی‌ترین حالت این بود.
بله دیگه، یه خط تولید یه بار آورده 50 سال باشه ماشین می‌سازه می‌فروشه به من.
دقیقاً ما خود 405 داریم که امسال 30 سالگی شد تو خط تولید، الحمدلله جشن گرفتیم.
مثلا خود فرانسوی‌ها چشاشون گرد شده، میگن مگه میشه هنوز این ماشین رو تولید کرد؟
واقعیتش اینه که وقتی یعنی مثلا بعضن ما سیاستایی داریم مثل تعرفه واردات قطعات که این سیاست به این علت ایجاد شد که بناش بر این بود که ما میخوایم حمایت کنیم از داخلی سازی، ولی خیلی وارد جزئیاتش که میشیم میبینیم که به نحو این جدول تعرفه واردات قطعات رو اومدن شکل دادن که اساسا برای خودروساز داخلی سازی بیش از 30-40% دیگه به صرفه نمیتونه باشه. این بهینه ترین حالتش براش اینه که رو همون پله های 30-40% بماند،
بقیه رو بیاره از اون ور.
دقیقا. و نکته جالبی هم که وجود داره فرایند شناسایی عمق ساخت داخل خودرو هست. معمولا ما خودروهای ساخت داخلمون به دو دسته با ساخت داخل بالا و پایین تقسیم میشن که خودروهای با ساخت داخل پایین رو وزارت سمت دو تا شرکت مشاور داره، اونها رو میفرسته، برنامه‌شون رو چک میکنن، قطعات رو چک میکنن روی خط و یه تا یه حدی میتونه اعتبار سنجی بکنه. ولی وقتی به شرکت با داخلی سازی بالا میرسه، این به این علت که وزارت صنعت عنوان میکنه که اینا چند هزار قطعه داخلی دارن، ما نمیتونیم اینها رو دونه دونه بریم بسنجیم. پس چیکار میکنیم؟ اینها رو بر اساس اظهار خود خودروساز در نظر میگیریم. آفرین،
به خودروساز اطمینان میکنیم. باریکلا.
دقیقاً. و خب تو این شرایط وقتی که بیش از 30-40% داخلی سازی داره شما
تالیه فاصله
نتونید خوب هم این رو داخلی سازیش رو بسنجید، خب علل قاعده معلومه برای داخلی سازی چه وضعیتی پیش میاد. سیاست های واردات خودرو شما هم که هرگز نتونسته به عنوان ابزار فشاری روی خودروساز عمل بکنه، سیاست استاندارد هم که دائما عقب میافتاده. اساسا ما فعلا سیاستی نداشتیم که به لحاظ اقتصادی بخوایم به بنگاه‌های خودروسازیمون فشاری بیاریم بابت اینکه وضع موجود رو بخواد تغییر بده. یعنی اگه ما تو این نقطه‌ای که الان هستیم نمی‌بودیم، خودش جای سوال داشت که
خب خدا رو شکر سر جامون هستیم. متشکرم میلاد بیگی. مفصل حالا راجع به این ماجرا تو فواصل برنامه‌های بعدیمون با هم صحبت می‌کنیم، ببینیم می‌تونیم یک ریشه یابی درستی بکنیم یا نه. متشکرم، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارشون.
درود بر شما. مردم، من در تکمیل صحبت‌های میلاد بیگی اینو بگم، یه کارخونه مثل تویوتا ژاپن که تو کل دنیا داره ماشین می‌فروشه، یه ماشینش رو شما که می‌خری خودت سوار می‌شی، بچه‌ت سوار می‌شه، نوت هم سوار می‌شه، باز راه میره، کیفیت داره، ایمنی داره، مصرف کم داره و همه استانداردها رو داره، داره تو کل دنیا با سود 10% میفروشه. اینجوری میشه که میاد 70% بازار امریکای قلدر گردن کلفتی که فورد رو داره، کادیلاک رو داره، شولت رو داره، ام جی جی ام رو داره، موتور هواپیما و فلان و فلان و فلان میسازه، میاد اینجوری روشو کم میکنه، میاد یه ماشینی درست میکنه که بازارش رو میگیره. میشود به اتفاق جهان گرفت، میگه حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. اتفاق میشه عقل اقتصادی، مدیریت درست، مدیریت سالم، وحدت، دل به دل هم دادن، کار جهادی کردن. این رقم بخوره همه چیز درست میشه.